ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ابوظبی، ملاقات یک هیئت کارشناسان افغان با نمایندگان طالبان در قطر و مطالب دیگر. برنامه هفتهواری آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
رئیس جمهور افغانستان به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسیده است. گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا به جاده‌ها برآمدند و پلیس بین‌المللی در مورد احتمال راه‌اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. با این خبر آغاز می‌کنیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسیده است. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در جریان این مسافرت رسمی در 45مین سال روز جشن ملی استقلال امارات متحده عربی هم اشتراک خواهد کرد. در خبرنامه آمده است که صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، عبدالسلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری و شماره دیگر از مقام ها رئیس جمهور را همراهی میکنند. یک مقام محلی در قندهار میگوید درگیری در ولسوالی نیش به پایان رسیده و در نتیجه آن 29 شورشی کشته شدند. زیاد دورانی سخنگوی قماندانی امنیه قندهار به رادیو آزادی گفت که درگیری 4 روزه میان نیروهای افغان و طالبان در ولسوالی نیش قندهار شب گذشته به پایان رسید. او افزود
او نویش توسل وان دی چې سوار لاس په هوایی بریجون په نشو په لمن بدلنی دی او پنځلس په ځکه نو عملیاتو کې مستقیم د افغان ځواکونو لوري چې مستقیم ورسره شکل سي او مخامخ په بریجون کې لمن بدلنی دی.
او افزود طالبان پس از آن از ولسوالی نیش بیرون شدند که قطعه 100 نفری نیروهای افغان به این ولسوالی رسیدند. مقامات محل همچنین به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 23 غیر نظامی و 4 پلیس هم کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول قماندان آنها خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت، این شورشیان در جریان 24 ساعت گذشته در چند عملیات نیروهای افغان کشته شدند. در خبرنامه آمده است که این عملیات در ننگرهار، پکتیکا، غزنی، خوست، کندهار، اروزگان، زابل، دایکندی، بادغیس، هرات، فرا، فاریاب، کندوز و هلمند را اندازی شد. گفته شده که ملا اختر محمد، یک قماندان شورشیان، در جریان عملیات در ولسوالی نادلی هلمند کشته شده است. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان میگوید کشت کوکنار و چرس در این ولایت افزایش یافته است. فضل‌الحق اندرابی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 2 سال گذشته بنابر جنگ و ناامنی علیه کشت کوکنار در بغلان مبارزه لازم نشده است. و افزود
در 2 سال اخیر آمار تریاک و چرس خیلی زیاد شده که تقریبا اگر ما فیصدی بکنیم 3 الی 4 برابر افزایش یافته.
اما آقای اندرابی افزود که اقدامات برای جلوگیری از ادامه کشت کوکنار در بغلان روی دست گرفته شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها می رسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا پایتخت اندونزیا به جاده ها برآمدند. بسوکی تایاها پورناما والی جاکارتا به اهانت به اسلام متهم شده و سارنوالان تایید کردند که قضیه او به محکمه راجع خواهد شد. پورناما از اقلیت چینی تبار و مسیحی است. او نخستین رهبر غیر مسلمان است که رهبری جاکارتا را به احاده دارد. والی پورناما در ماه سپتامبر گفته بود کسانی که با استفاده از یک آیت قرآن در صدد کاهش حمایت نسبت به استند رای دهندگان را فریب می دهند. گروه های اسلامگرا گفتند او از قرآن انتقاد کرده و علیه او به پلیس عریضه کردند. روسیه سازمان ملل متحد را به نرساندن کمک بشر دوستانه به مناطق شهر حلب که از سوی نیروهای حکومت سوریه پس گرفته شده است متهم ساخته است. نیروهای حکومت سوریه این مناطق شهر حلب را از نزد شورشیان پس گرفتند. جنرال ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است که اردوی روسیه از هفته گذشته به این طرف یگانه منبع مواد خوراکی، دوایی و دیگر مواد برای 90,000 باشنده ای مناطق پس گرفته شده توسط اردوی سوریه بوده است. این اظهارات یک روز پس از آن گفته می شود که یان انگلند مشاور بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت که روسیه در مورد گشودن 4 دهلیز در مناطق محاصره شده شرق حلب که تحت کنترل شورشیان است ابراز آمادگی کرده است. انگلند گفته است که سازمان ملل متحد مواد خوراکی و وسایل طبی کافی ذخیره شده دارد تا برای 150,000 نفر در شرق حلب برساند. وکیل مدافع یک زن روسی گفته است در مورد حکم زندان برای موکلش طلب استیناف خواهد کرد. اوکسانا سواستیدی 46 ساله در ماه مارچ به 7 سال زندان محکوم شد. او متهم شده که در سال 2008 میلادی پیام کوتاه تلفنی را به دوستش به گرجستان فرستاده بوده است. محکمه ابتدایی روسیه این زن را به خیانت بزرگ مجرم شناخته است. روسیه و گرجستان در سال 2008 میلادی برای مدت کوتاه درگیر جنگ بودند. ضرب الاجل برای استیناف طلبی اکنون گذشته است. ایوان پاولوف وکیل مدافع این زن گفته که وکیل مدافع سابق او به دلایل نامعلوم به موقع خواهان استیناف نشده بود. و سازمان جهانی پلیس یا انترپول در مورد احتمال راه اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. با گفته این سازمان احتمال زیاد می رود که این حملات در کشورهایی که در چوکات ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه می جنگند اجرا شود. انترپول یا پلیس بین المللی در یک گزارش که امروز پخش شد گفته است ممکن بیش از 10 تن در اروپا با توانایی اجرای حملات تروریستی حضور داشته باشند. در این گزارش هشدار داده شده است که حملات در 2 سال گذشته در فرانسه و بلژیم نشان داد که افراطی‌ها می توانند حملات پیچیده را به گونه مؤثر تر ریزی کنند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که میتوانید از هفته شام تا هفته صبح روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز بشنوید.
چگونگی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 3، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان صاف پیش بینی شده است.
مروری بود بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان از لیزا حیدری. ساعت 5:09 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی در صدد یک هیئت به امارات متحده عرب رسید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
د سفر په جریان کې به د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره د افغانستان او متحده اماراتو سوداګریزو او اقتصادي اړیکو باندې خبرې.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مراسم فاتحه خوانی جنرال محی الدین غوری اشتراک کرده و به خانواده وی تعهد نمود که آنها را تنها رها نخواهند کرد.
و اطمینان برتان میدم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
یک هیئت کارشناسان افغان با نمایندگان طالبان در قطر ملاقات کردند. در ولایت بغلان تولید تریاک بیشتر شده است. اداره فرهنگی ملل متحد مراسم نوروز را جز میراث‌های بشری جهان ساخت. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
از ولایت شریفپور گاز میزنیم. تمام ولایت ها میگه کسابا گوشتی خر و اسب میکشد، میگه دارم کسابا تیر میکنم و رام شروالا چرا من پرسر نمیکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی در سفرش به امارات متحده عرب در پیوند به اوضاع افغانستان و منطقه با مقام های این کشور گفتگو میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور با تاکید بر این مطلب میگوید آقای غنی در پیوند به گسترش همکاری های اقتصادی با مقام های این کشور گفتگوهایی خواهد داشت. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی نقش امارات را در کنار همکاری های اقتصادی برای صلح و ثبات در افغانستان نیز تاثیرگذار میدانند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفر به امارات متحده عربی در کنار گسترش روابط دو جانبه در پیوند به اوضاع افغانستان و منطقه نیز با مقام های این کشور گفتگوهای خواهد داشت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که گفتگوها میان مقام های دو کشور بیشتر بر همکاری های اقتصادی متمرکز است. او میگوید
افغانستان
رئیس جمهور غنی امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به امارات متحده عربی سفر کرد و در این سفر در پیوند به چگونگی گسترش روابط افغانستان و این کشور به خصوص روابط تجارتی و اقتصادی با مقام های امارات گفتگوهای خواهد داشت. مینپال تاکید می‌ورزد که آقای غنی در کنفرانس زیر نام حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر با 45مین سالگرد استقلال امارات متحده عربی که در ابوظبی جشن گرفته خواهد شد نیز اشتراک می‌ورزد. مینپال می‌گوید رئیس جمهور غنی در پیوند به تهدیدهایی که متوجه میراث‌های فرهنگی جهان به خصوص کشورهای اسلامی است در این کنفرانس سخنرانی می‌کند. عبدالسلام رحیمی رئیس اداره امور و صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان که چند پیش از سوی ولیسی جرگه این کشور سلب صلاحیت شد با شمار دیگری از مقام های دولتی در این سفر رئیس جمهور غنی را همراهی می کنند. با این همه شماری از کارشناسان سیاسی به نتایج این سفر و گفتگوهای آقای غنی با مقام های امارات خوشبین به نظر می رسند. ودیر صافی استاد در پوهنتون کابل می گوید امارات متحده عربی یک دولت دارای اقتصاد قوی دارد و از همین رو نقش این کشور در کنار مسائل اقتصادی بر صلح افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود.
کشورهای خلیج اینا یک مرکز تجارتی آزاد دنیا گشتن از لحاظ اقتصادی و هم تکنیکی. اینا میتونن همراه افغانستان هم اگر خواسته باشن و روابط آینده نیکو باشه کار بکنن. از این لحاظ در قسمت صلح افغانستان هم اینا نقش بسیار مهم داره. برای اینکه سیاست اصلا اقتصاد تعیین میکنه.
آقای صافی به این باور است که چنین سفرها در حل مشکلات افغانهایی که در امارات متحده عربی مصروف کارند نیز تاثیرگذار بوده می تواند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی برای اشتراک در مراسم فاتحه خوانی جنرال محی الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر وارد هرات شد. آقای عبدالله در دیدار با خانواده جنرال غوری و افسر دیگری که در جریان سقوط هلیکوپتر با او جان باخت تاکید کرد که حکومت افغانستان آنان را تنها نخواهد گذاشت. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از یک روز از مراسم خاک سپاری دگر جنرال محی‌الدین غوری قمندان قول اردوی 207 ظفر در هرات، اکنون عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به هرات آمده تا در مراسم فاتحه خوانی‌اش شرکت کند. رئیس اجرایی اعلام کرد که حکومت وحدت ملی خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را فراموش نخواهند کرد. آقای عبدالله جنگ نیروهای امنیتی علیه مخالفان مسلح دولت افغانستان را برحق توصیف کرد و از نیروهای امنیتی خواست تا برای حفاظت از خاک افغانستان نگذارند تا دشمنان مردم این کشور به هدفشان دست یابند.
به فتوای علمای افغانستان و به درک واقعی بینانه و سالم همه مردم افغانستان این جدال بین حق و باطل است و در این جدال باطل ناکام است. حق پیروز شدنی است
و اطمینان برتان میتونم که در پهلوی شما انشاءالله در دفاع از حق همه شهدای افغانستان قرار خواهد داشتیم.
دکتر عبدالله در سخنان در مقر قل اردو 207 ظفر به مردم اطمینان داد که حکومت افغانستان فرد شایسته ای را به عنوان قمندان قل اردو 207 ظفر در غرب افغانستان معرفی می کند. آقای عبدالله به وضعیت امنیتی ولایات غربی افغانستان اشاره کرد و گفت که برای حل این مزل نیاز است تا مردم با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند.
یقینا که در تعیین بعدی هم که صورت می گیرد شخصیتی که جانشینشان خواهد شد در قل اردوی ظفر و او حتماً با خصبامی اوصافی که ضرورت امروز مردم افغانستان است و از تقویت اردوی ملی افغانستان است، از صفوف ملی افغانستان است، او در نظر گرفته خواهد شد. این اطمینانم برای شما میدیم.
رئیس اجرایی در سفر خود به ولایت هرات نقش رسانه‌ها در تامین امنیت را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت حکومت افغانستان به تعهدات خود در قبال کار رسانه‌ها ادامه می‌دهد. سفر رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به ولایت هرات زمان صورت می‌گیرد که روز گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همراه با مقامات ارشد امنیتی به هرات آمدند و در مراسم خاکسپاری جنرال قوری و عبدالواسع بارگزی یک از پیلوتان قوای هوایی شرکت کردند. دگر جنرال محی‌الدین قوری قمندان قل اردو 207 ظفر روز سه‌شنبه در سقوط تیاره هلیکوپتر حاملش در منطقه موریچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس جان باخت. در آن حادثه به شمول آقای قوری یک پیلوت قوای هوایی کشته شد و 10 تن دیگر به شمول رئیس امنیت ملی و رئیس شورای ولایتی بادغیس زخم برداشتند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. یک عضو هیئت غیررسمی که به تازگی با سران طالبان در قطر دیدند می گوید دیدگاه گروه طالبان در بعض موارد تغییر کرده است. اسدالله وحیدی به رادیو آزادی گفت سران این گروه وعده سپردند که پس از این جلوگیری از تلفات ملکی و حفاظت پروژه های ملی را جدی خواهند گرفت. صفی‌الله استانکزی با آقای وحیدی صحبت کرده و در کنار سایر مسائل در مورد دیدگاه تازه طالبان نسبت به توقف جنگ و گفتگوهای صلح از او پرسش داشته است. آقای وحیدی میگوید
گفتگوی ما بسیار زیاد در فضای باز بود، هر دو طرف بسیار با وضاحت و بدون تشریفات گپای خود گفتن. درباره صلح طالبا بسیار واضح گفتن که ما حاضر به مذاکره هستیم. گفتن که مانعی اصلی در برابر صلح و در برابر گفتگو حضور امریکایی ها در افغانستان است. اگر امریکایی ها حاضر به گفتگو شوند و از افغانستان با اساس اقتماخات برن، ما حاضر هستیم با حکومت افغانستان، با افغان ها، با گروه های متفاوت و با مردم افغانستان گفتگو کنیم سر یک نظام که از افغانستان باید اداره کنه، سرشان گپ بزنیم، نظریات هر طرف باید واضح شود.
استاد، این مسئله را هم با ایشان مطرح کردین که اینا در اواخر گفتن که از پروژه عامل منفعه مشمول قطار آهن و پروژه تاپی و بعض مسائل بزرگتر دیگه اینا حمایت میکنند و گاهی هم به او ضرر نخواد رساندن. آیا همین مسئله را یاد کردین که بالاخره شما در سالهای پیشین چرا مسئولیت حملات را بالای مکاتب، بالای سرک ها میپذیرفتین؟ آیا او رای عامل منفعه نبوده؟ پروژه عامل منفعه نبوده؟ چطور؟
یک بحث بود که اینا قبول کردن که ما بعض اشتباهات داشتیم، مگر نه به اندازه ای که رسانه ها میگن، نه به اندازه ای که حکومت افغانستان ادعا میکنه. گفتن که اهل نظر ما بسیار زیاد واضح است، ما بارها اعلان کردیم. گفتن که وقتی که پروژه تافی اعلان شد ما حمایتش کردیم، دی اواخر از پروژه های بزرگ ملی حمایت کردیم. و گفتن که هر باری که ما اعلان میکنیم که از پروژه های بزرگ حمایت میکنیم، این کار ما را ارتباط میده با پاکستان یا با خارجی ها. به این اساس هر گام مثبتی که ما میگذاریم او را منفی تعبیر میکنه. به این اساس یعنی به یک شکل میخواید که ما باید در جنگ باشیم، ما باید علیه پروژه های ملی و بزرگ باشیم. این یک کار میگه که حکومت افغانستان و امریکایی هاست، در حالی که ما خواهانی هستیم که افغانستان پیشرفت کنه.
مسئله هماهنگی بین رهبرای سیاسی و نظامی طالبان را هم مطرح کردین که بالاخره اینا اگر رهبرای سیاسیشان گفتگوهای صلح را پیش میبره در این زمان، جنگجویشان جنگ را شدت میبخشند و افغانها هر روز قربانی زیاد این جنگ میشند.
ما هی مسائل مطرح کردیم، اینا گفتن که نظر نظامی ها نظر ماست و نظر ما نظر نظامی هاست. جنگ گفت انتخاب دوم ماست، انتخاب اول ما صلح است. گفتن که ما آغازگر جنگ نیستیم، بلکه در 2001 اولین چیزی که ما مطرح کردیم این بود که بیاین که مذاکره کنیم. گفتن که درباره اسامه بن لادن هم ما بسیار واضح گفتیم که را محاکمه میکنیم در افغانستان یا در کشور دیگه. گفتن که امریکا قبول نمیکردن. حال ما حاضر رسیم که مذاکره کنیم، انتخاب اول ما مذاکره و صلح است، که مسائل افراد ملکی تا یک اندازه قبول نمیکردن که گویا اینا در تلفات ملکی توجه نمیکنه و یا تلفات زیاد به افراد ملکی از طرف طالبان میرسه. گفتن که سیس اشتباهات است، مشکلات است، مگر ما کوشش میکنیم که را حل کنیم.
حضور جنگجوهای خارجی در قطار طالبان و همچنان در سطح رهبری این مردم، اینا چی میگن در این مورد؟
اول خود سطوح رهبری امرای ما شده بودن، گفتن ببینید ما امرای تان ششتیم تا 15 نفر که ما دیدیم، گفت یکشان هم کدام خارجی امرای شما نششته. کلشان که معرفی کردن و گپ امرای ما میزدن افغانا بودن، حتی برادرای تاجک و ازبک ما در اوجه بودن، ولایت های متفاوت افغانستان بودن. گفتن یک خارجی نیست، یک آیسای نیست، یک پاکستانی نیست. گفتن که سیس که با ما بعضی خارجی ها هستن، مگر او به این صورت تصمیم گیرنده نیست و او از مجبوریت از بعضی کشورهای هستن که از قبل با ما بودن ایجا و اوجا زمینه برشان نیست که به کشورهای خود بره، این از افغانستان زندگی میکنه، مگر به این صورت اونا بخش مهم جنگ نیستن و در رهبری خوب این صورت نیست.
پس یک تفاوت دیده شده نسبت به سابق تردیدگاهی مردم و...
ما بعضی تغییرات دیدیم، مثلا در بخش پروژه های بزرگ ملی، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش در مسائل دیگه، در بخش تلفات ملکی گفتن که اراده داریم تغییر میاریم و انشالله به افغانها پس از تلفات یعنی از طرف ما به این مسائل توجه میشه.
اسدالله وحیدی عضو هیئت 6 نفری بود که اخیرا با طالبان صحبت کرده و میگوید دیدگاه طالبان در بعضی موارد تغییر کرده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در ولایت بغلان میگوید کشت تریاک و چرس در این ولایت افزایش یافته است. فضل حق اندرابی در صحبت با رادیو آزادی گفت که در 2 سال گذشته بنابر جنگ و ناامنی مبارزه لازم علیه کشت تریاک در بغلان صورت نگرفته است. اما آقای اندرابی می افزاید که اقدامات برای جلوگیری از ادامه کشت تریاک در بغلان روی دست گرفته شده است. بشیر احمد غزالی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان در گفتگوی با رادیو آزادی گفت در طی همین 2 سالی که به دلیل مصروف بودن نیروهای امنیتی در جنگ کار با کشت تریاک صورت نگرفته، این کشت رو به افزایش نهاده و حالا به چند برابر رسیده است.
در 2 سالی اخیر آمار تریاک و چرس خیلی زیاد شده که در سالهای 93-94 ما در حدود 160 هکتار در کل ولایت بغلان داشتیم، ولی آماری که نو بر ما رسیده از طرف دفتر سازمان ملل متحد در حدود 800 هکتار کمتر در ولایت بغلان کشت صورت گرفته. تقریبا اگر ما فیصدی بکنیم 3-4 برابر افزایش یافته.
وی میگوید اما همین حالا اقدامات برای جلوگیری از کشت تریاک در بغلان روی دست گرفته شده و تصمیم بران است تا در سال آینده این کشت کاملا از این ولایت محو گردد.
واقعا 2 سال شده که در ولایت بغلان تخریب مزارع کوهنار صورت نگرفته، البته نسبت مشکلات ناامنی و جنگ هایی که در ولایت بغلان بود، و در سال 1396 پلانی عمومی از طرف وزارت موازنه مواد مخدر از جمله ولایاتی که کشت گرفته در حدود 21 ولایت است در کل افغانستان، بتانن در حدود 7 ولایت صفر بکنن که از جمله ولایت بغلان هم است.
اینجا قاچاق و خرید و فروش چرس که آن نیز معتادین زیادی دارد ممنوع و همراه با مجازات است، ولی کسی با کشت آن که حتی در جوار پوسته های امنیتی و مراکز ولسوالی ها صورت نگیرد کاری ندارد. و اما فضل حق اندرابی رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بغلان میگوید اقدامات فعلی آنها تنها برای نابودی کشت تریاک است و در مراحل بعدی به کشت چرس که آن نیز از جمله مخدرات شمرده می شود پرداخته خواهد شد.
چرس بله ممنوعیت خود داره و هر کسی که این را قاچاق بکنه و پنجه قانون سپارده میشه. و اینکه چرا تخریب نمیشه بالای از این کار نکردن، شما میدونین که چرس نسبت به تریاک ضررش یا اضرارش یا معتاد بودنش کمتر است. بدان خاطر در اولیت امی تریاک گرفتن که تریاک گم شوه باز چرس به تعقیب از گم شوه.
و اما اگر احتمالاً جنگ صورت بگیرد و نیروهای امنیتی و دفاعی مصروف شوند، باز هم اقدامی برای نابودی تریاک خواهد شد یا نه موضوعی است که هنوز معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو
آزادی. اداره فرهنگی و علمی سازمان ملل متحد یونسکو میگوید در نشستی که در شهر ادیس ابابا پایتخت حبشه برگزار شده بود، شمولیت 16 میراث معنوی بشری در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان بررسی گردید که مراسم برگزاری این نوروز نیز در آن شامل است. این نشست 3 روزه روز چهارشنبه گذشته آغاز شد. مراسم نوروز در 12 کشور جهان شامل افغانستان، هند، ترکیه و ایران برگزار می‌شود. مقیم نایب در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
نشست برای ارزیابی 16 میراث معنوی بشری در فهرست آثار فرهنگی جهان در شهر ادیس ابابا برگزار شد. میله نوروز نیز یکی از این میراث ها به شمار می رود که همه ساله در افغانستان، آذربایجان، هند، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و برخی کشورهای دیگر برگزار می شود و اکنون به حیث میراث معنوی بشری ثبت سازمان فرهنگی و علمی جهان یونسکو شده است. نوروز در 21 ماه مارچ هر سال برگزار شده و از این روز در برخی از کشورها از 1 تا 2 هفته تجلیل به عمل می آید. این روز با مراسم و عنانه های گوناگون از تهیه خوراکه های مخصوص تا دیدار خانواده ها، اجرای رقص و شادی و گرده همایی ها برگزار می شود. در افغانستان هم از این روز با تهیه 7 میوه، سمنک و دیگر خوراکه ها، اجرای بازی بزکشی و ورزش های رزمی و نمایش های فرهنگی تجلیل می شود. مردم افغانستان در این روز به شهر مزار شریف می روند و جهنده امام علی خلیفه 4 اسلام را بالا می کنند و به درگاه خداوند استدعا می نمایند تا سال خوبی داشته باشند. قبل از این وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم تلاش های را برای شامل ساختن این روز در فهرست میراث های جهان برا انداخته بود. نوروز در متن با تصویب رسیده مجموعه عمومی سازمان ملل متحد جشن با قدامت بیش از 3000 سال توصیف شده است. یونسکو سازمان فرهنگی و علمی ملل متحد در نشستی که روز چهارشنبه در ایتوپیا برگزار شده بود به شمول فرهنگ بیرنوشی بلژیم، رقص رومبای کوبا، تقویم قدیمی چین 16 میراث معنوی بشری را مورد بررسی قرار داده جز میراث های معنوی بشری جهانی شناخته شد. فهرست میراث معنوی بشری یونسکو شامل موارد چون رسوم، نمایش ها، اصلاحات دانش، صنایع دستی و جشنواره‌های فرهنگی مرتبط با آنها می شود. در کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس تنها با آن قسم از میراث ها توجه می شود که با اسناد بین المللی حقوق بشر و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه ها و افراد منطبق باشد.
شرمیلا یک انجینیر پیشین تکنیک طیاره در شهر کندهار گدایی می کند. این زن افغان در شرق شهر کندهار با شوهر معیوبش زندگی را اختیار کرده است. ستار فروغ زندگی او را پیگیری کرده است.
فقر و تنگ دستی شرمیلا یک انجینیر پیشین تکنیک طیاره را که در قوای هوایی افغانستان ایفای وظیفه کرده در شهر کندهار مجبور به گدایی نموده است. وی در یک آپارتمان کوچک و تاریک در شرق شهر کندهار زندگی می کند. شرمیلا که به گفته خودش آموزش های مسلکی را در روسیه، ترکیه و هند فرا گرفته و در پروازها اشتراک داشته است، اکنون برای پیدا کردن لقمه نان دستش به سوی دیگران دراز است.
پیلوت و انجینر در کسی پیسی تولایوی که دکانو گرزی خیره تولایوی.
شرمیلا میگوید که سالها قبل در میدانهای هوایی کابل، بگرام و قندهار وظیفه اجرا کرده است. این عضو پیشین قوای هوایی افغانستان از حکومت می خواهد که در قسمت تداوی او و شوهرش کمک نماید.
ما امیرمی تک تک شو خدمت مورتک اولو انسانان تم کرلو، خلگو تم کرلو، کمت تم کرلو چی دپکو والی ویدو وی ویشتو او مریضان شو وی شرلو وی شرلو کمت حکومت دقس مصر دقس اقاو که ما ولگ هندوستان تا التا تدویره باندې وکي تدویره باندې وکي په ماي وکي په سليمي وکي به څه خپل وظیفه پیدا زریلم.
عبدالملک شوهر شرمیلا یک نظامی پیشین است و از پا معیوب می باشد. شرمیلا می گوید که یک دختر دارد و او هم ازدواج کرده است. وی ادعا می کند که دو پسرش سالها پیش در پاکستان بازداشت شده بودند و در ماه سپتامبر امسال از سوی اردوی آن کشور اعدام شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. مصطفی صدیقی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی رسیده است. یک مقام محلی در قندهار میگوید درگیری در ولسوالی نیش به پایان رسیده و در نتیجه آن 29 شورشی کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن 20 شورشی به شمول یک قماندان آنها خبر داده است. عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان در مراسم فاتحه خوانی برای جنرال محی الدین غوری در هرات اشتراک کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که حداقل 200 هزار نفر در اعتراض علیه والی جاکارتا پایتخت اندونزیا با جاده‌ها برآمدند. بسوکی تیاهایا پورناما والی جاکارتا به اهانت به اسلام متهم شده و سارنوالان تایید کردند که قضیه او به محکمه راجع خواهد شد. پلیس بین‌المللی انترپول در مورد احتمال راه اندازی حملات تازه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی در اروپا هشدار داده است. وکیل مدافع یک زن روسی گفته است در مورد حکم زندان برای موکلش طلب استیناف خواهد کرد. اوکسانا سواستیدی 46 ساله در ماه مارچ به 7 سال زندان محکوم شد. او متهم شده که در سال 2008 میلادی پیام کوتاه تلفنی را به دوستش به گرجستان فرستاده بوده است. و روسیه سازمان ملل متحد را به نرساندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق شهر حلب که از سوی نیروهای حکومت سوریه پس گرفته شده است متهم ساخته است. نیروهای حکومت سوریه این مناطق شهر حلب را از نزد شورشیان پس گرفتند.
فشرده اخبار افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد به خبرهای ورزشی.
در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان جایگاه 55 را کسب کرده است. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، امروز به رادیو صدای گفت که افغانستان که در گذشته در جایگاه 57 این رده‌بندی قرار داشت، اکنون با کسب 158 امتیاز این جایگاه را به دست آورده است. آقای کاظمی افزود که افغانستان در این رده‌بندی در کشورهای آسیایی در جایگاه 11 قرار گرفته است. آقای کاظمی میگوید که کسب این جایگاه برای تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در پیروزی این تیم در بازی‌های بعدی اثرگذار است. فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان در نظر دارد تا تیم ملی دختران بایسکل‌رانی را جهت آمادگی به مسابقات جهانی در قرنطین نگه دارد. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که بحث ها با مقامات کمیته ملی المپیک روی مکان و زمان نگهداری ورزشکاران تحت قرنطین جریان دارد. آقای صادقی افزود که هدف از این قرنطین آمادگی برای مسابقات با تیم دختران پاکستان و مسابقه جهانی بایسکل رانی در امارات متحده عربی که تیم ها از کشورهای آسیایی در آن اشتراک می‌ورزند میباشند. و در سلسله مسابقات لالیگای اسپانیا قرار است فردا شب تیم های بارسلونا و ریال مادرید به مسافه هم بروند. بر اساس معلومات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال، تا حال ریال مادرید با کسب 33 امتیاز در صدر جدول، اما بارسلونا با 27 امتیاز جایگاه دوم را در جدول اختیار کرده است. این مسابقات که بارسلونا میزبان آن می باشد فردا شب ساعت 7 به وقت افغانستان برگزار می شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
کرانه های سواحل استرالیا با داشتن کمربند زیبای مرجانی خیلی مشهور بوده و سالانه هزاران سیاح غواص برای بازدید این ساختارهای زنده مرجانی به استرالیا سفر می کنند. دانشمندان می گویند در سال جاری میلادی گرمی حرارت آب بحر باعث آن شده است تا در جریان 9 ماه گذشته 2/3 حصه این کمربند 700 کیلومتری زنده مرجانی هلاک شود. مرگ مرجان‌ها به این سرعت در تاریخ ثبت شده این میراث جهانی سابقه نداشته است. مرگ مرجان‌ها نه تنها یک ضایعه بزرگ طبیعی به شمار می‌رود، بلکه یک ضایعه بزرگ اقتصادی و یک ضربه برای عایدات 3.9 میلیارد دلاری ناشی از توریسم این منطقه نیز به شمار خواهد رفت. مرجان‌ها حیوانات غیر فقاریه بحری‌اند که به شکل جمعی یا کلونی‌ها زندگی می‌کنند. مرجان‌ها با استفاده از کلسیم کربونیت اسکلت محکمی را می‌سازند که از به هم پیوستن آن جزایر مرجانی زیبا با رنگ‌های متلون و جادویی شکل می‌گیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه، بیش از 1 میلیون بیمار راجستر شده HIV مثبت در این کشور وجود دارد. وادیم پراکوفسکی، رئیس اداره فدرالی مرکز متدیک ساینس روسیه، میگوید تا ختم ربع سوم سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون تن مبتلا به بیماری HIV مثبت در روسیه راجستر شده بودند که از آن جمله 233,000 تن آنها هلاک شدند. وادیم پراکوفسکی در یک کنفرانس خبری گفته است بیماری HIV را میتوان یک مریضی همگیر یا اپیدمی نامید که به همه کشورهای جهان سرایت کرده است. وادیم پراکوفسکی گفته است بر اساس تخمین‌های مختلف تا اکنون در جهان حدود 40 تا 50 میلیون تن در اثر بیماری HIV هلاک شده‌اند که رقم هلاک شدگان ناشی از آن بیشتر از تلفات انسان‌ها در جنگ اول جهانی است. آیا پیراهنی را که به تن دارید محصول کار بردگی نیست؟ به این مفهوم که پیراهنتان در اثر استفاده از نیروی کارگران برده تولید نشده است، جیمز هیوارد، رئیس اداره DNA ساینس اند که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، میگوید دانشمندان بعد از 9 سال کار مشترک با صنایع تولید کتان تکنولوژی را ساختند که به طور دقیق نشان می‌دهد که آیا کتان استفاده شده در لباس توسط کارگران برده ساخته شده است یا خیر. در جهان صنایع تولید کتان برای 250 میلیون تن زمینه اشتغال و عایدات را فراهم می‌کند و از کارگران برده و اطفال در زرع کتان و پروسه تولید لباس از آن استفاده می‌شود. در برخی کشورهای جهان در زمینه واردات و فروش محصولاتی که با استفاده از کار اطفال و کارگران برده تولید شده محدودیت‌های وضع شده است. جیمز هیوارد میگوید کتان مغلق‌ترین پروسه تدارکات را در جهان دارد و حدود 100 کشور جهان آن را تولید می‌کنند که این مسئله ردیابی منبع تولید آن را خیلی دشوار می‌سازد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. صاحب، ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم. این شکایت ها بسیار زیاد رسیده. یک لحظه.
ما یک منصفی اردوی ملی هم از دولت ایلمان و دفعه مارجع. این 15 ما میدونه که ما را فرد نرفتیم. او کسی هسته که داره میشه چرا مشکل ما را رفت نه. کی را رفت در دولت ایلمان ما میگه بسر بده؟
قطعی عجده ما میشه که ما در ایلمان داریم. ماش نیست و ما نه رخصتی میتاید. در این دولت به ما هیچ توجه نداره. فهمیدی؟
هر یک تن از برزبانان اردوی ملیستم در ولایت ایلمان وظیفه اجرا میکنم و در ولسوالی مارجا مدتی 8 ماه الان 9 ماه میشه که ما در اینجا وظیفه اجرا میکنیم، اما متاسفانه راه ها بند است، دیگه اکمالات دعوایی میشه، حتی مشکل بانک هم پذیرفتن میشه، دیگه مشکل رخصت خوب بیخی تا بخصوص در کل ولسوالی های ایلمان در ولایت ایلمان یک سرباز تا یک سال یک و نیم سال وظیفه اجرا نکنه هیچ رخصت برگزار نمیشه.
یکیام به این علاوه میکنم که بعض کسایی که در جنگ معیوب شدن اونام از مسئله معاشاتشان شکایت میکنن، میگن بسیار کاغذ پرانیست، از او دفتر دو دفتر، از او دفتر دو دفتر، میگن ما در بدر میشیم تا که کار ما به جای برسه و بعد از اون معاشا پرداخت نمیشه.
ما به برادر میگن که اکمالات در ما انجام دادن و اکمالات شده و معاش هم توسط کارت بانکی در هر ولایت و در هر قبه توسط بانک های خصوصی عزیزی بانک و کابل بانک اجرا میشه. ولی در قسمت معلولین تا وقتی که مربوط وزارت دفاع هستند ما برشان معاش به شکلی که خودشان راضی هستند میپردازیم. ولی شما خبر دارین یک وزارت از بنام وزارت شهدا و معلولین که ما بعد از اینکه نفر معلول میشه اسنادش تهیه میکنین، فرمش میسازین و هیچ کس در وزارت دفاع شکایت نداره، به خاطر از اینکه وزیر دفاع و لوی درستی هدایت اکید به پیجنتون داده که با مجردی که معلول و یا بازمانده شهدا با وزارت قبض میشه باید همه خدماتی که لازم است با آن واحد برشان ارائه شود و ما یقیناً که معلولین همی حال دارن که همه اسنادشان تهیه شده و همه ازیا از تهیه اسناد در وزارت دفاع راضی هستند، مگر در وزارت شهدا و معلولین که اینها موظف تمام شهدای تمام وزارتخانه ها هستند که اگر مشکلی وجود داشته باشه به او هم جناب رئیس جمهور هدایت داده که و همیشه گپ اولش است که به درد شهدا و درد معلولین برسند که درد خود رئیس جمهور، درد خود اعضای حکومت و دولت است. هر کس که به یا خدمت نمی کنه به معنای از این که در مقابل اراکین دولت، در مقابل خود و در مقابل مردم خود از مسئولیت تمام استفاده نمی کنه. ولی مشکل وجود داره، ممکن است که همین برادرایی که این مشکلات را میگن به اسنادشان معذیری باشه، خودشان نتوانند در محل خود اسناد خود تهیه بکنند و یا ای که کسی باشه که شهید یا معلول مربوطش نباشه دیگه کس باشه به اجرای از او کوشش کنه اقداماتی بکنه. بنابراین مشکلات شما در افغانستان، وضعیت جنگ در افغانستان میدانین، ولی ما ملزم به این هستیم که برای شهدا و معلولین خود خدماتی را انجام بدیم که اونها بتوانند از ما راضی باشند.
خب در دیگه ممالک صاحب تجربه نشان میده که این گونه اشخاص، یعنی هم بازماندگان شهدا و هم معلولین، اینا از یک استاتوس فوق‌العاده برخوردار هستند. یعنی شما هم نمیتونین که وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان وزارت کار امور اجتماعی، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، شما نمیتونین یک کار بکنین که مشکل از یاد به شکل دائمی حل شوه صاحب؟
خب به هر صورت ادارات هست و دولت هست. ما در حد مسئولیت خود که در وزارت دفاع است، ما در برابر معلولین و شهدا آخرین توجه خود انجام دادیم. وی توجه همی است که ما در مربوطات وزارت دفاع مشکلشان حل میکنیم، ولی در قسمت مسائل دیگه وزارت خانه ها وزیر دفاع ملی همیشه در جلسات کابینه به خاطر انجام بهتر خدمات برای شهدا و معلولین مسائل را همیشه طرح میکنند و در طرح از این مسائل بسیار پیشرفتای هم شده و همه وزارتخانه ها این موظفیت را دارند که به خاطر خدمات بهتر و معلولین و شهدا اجراءات بکنند.
محترم برید جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندای محترم ما.
زنده باشید.
داخل شهر کابل هستیم. در 24 ساعت ما مردم 4 ساعت برق داریم، 20 ساعت دیگه ایدی نیست دیگه. اگر هر رقم پرچهی باشه یا خرابی باشه 12 ساعت خیر به خود بگیرن یا هر تجارت که میکنن بکنن، 12 ساعت دیگه را خود ما را برق بتکه شب 24 ساعت. حال در 24 ساعت ما فقط دابه شب برق میه تا همین نزدیکای دم صبح میره دیگه. یعنی میارم کشتیم در میخانه اینم مثل سه بجاست چند بجاست از این صبحی وقت نماز که برق رفته میارم سه بجاست، یعنی میارم دیگه نامده که آسته آسته همون سه ساعت خودم بوره نمیکنه. خدا حافظ. سلام علیکم.
من شفیق رسائیستم از مدمتات نایی شش کابل. برقا تحت چهار رزی که نوبت شده در 24 ساعت یا 6 ساعت یا 8 ساعت و هم وقتی نیاید که هیچ کلام نوع استفاده مسئول از سیشش گرفتن هم میشه. دیشب برقای ما از میشات 3 بجه که نبود تا ساعت 12 بجه شو یا 1 بجه شو.
همین چی حال است در کابل؟ همین مردم ما عالم در تاریکی سیستم در کابل. برق نیست و خدا گمی زندگی اصلا دادن کابلی زندگی نیست و این رقم که یک مرکز پایتخت مردم در تاریکی شده باشه و میلیاردها دلار آمد کلش در جیب احمد و محمود رفت. برای خودشون برق است، برای خودشون زندگی است، برای خودشون پیسه است، برای خودشون شما ببینید در این وطن کار نیست، امنیت نیست، کار و اهل کار سپرده نشده، برق نیست، آب نیست، ما در پایتخت در تاریک. یعنی اینا نتونستن در 20 سال یک برق کابل است.
محترم آقای وحیدالله توحیدی سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، بعد از تقدیم احترامات ما از شهر کابل یک چند پیام داریم که از عدم رسیدن برق یا برقهای نوبتی شکایت دارند.
شکل البته در گذشته، یعنی نگه بگیم در شروع پرچهی ها، یک سلسله مشکلات تقسیمات عادلانه شاید در یک روز یا دو روز بود، مگر بعد از او سلسله تنظیم شده ما تقسیم اوقات پرچهی ها را بعد از پس نمشتریان خود قرار داریم. اینا می دارن بیشترشان که از کدام ساعت الکترون ساعت اینا پرچه هست برکنشان و از کدام ساعت از کدام ساعت بگم نیست. سیستم پرچهی در کابل 8 ساعت است، در 24 ساعت و 16 ساعت وقت داره که به شکل دورانی است. در یک حصه در یک پرچهی از طرف روز و در یک پرچهی دیگه از طرف شب اینا پرچه می باشن و 16 ساعت. این هم بیشترشان وابستگی داره به مصرف مشترکی. این اگر مشترک عزیز ما مصرف را کمتر کنن، امکانات از اینه که 80 به 6 ساعت و 5 ساعت و کمتر از او تقلیل پیدا کنن. در غیر آن الا 12 ساعت امکانات بلندستانش هم می باشن. فقط خواهش ما از امکار و از امکانان عزیزی از کم مصرفی کنن، از وسائل پر مصرف استفاده کنن.
خب توحیدی سب بعضی شکایت میکنن که حتی 4 ساعت و نام میگه برشان نمیرسه، میگن که نوبت است منطقه میگه برشان 4 ساعت هم برق نمیباشه و اکثرا اون برقا میگه نصف شب به ماست که به درد ما نمیخوره. سب
بعض از مناطق دوردست و بغیر پلانی بیروبار از هم گذشته زیاد داره از نهاز بر اوقات پیک و در روز شاید هم امکانات 12 ساعت پرچهی باشه، 12 ساعت هم پرچهی نباشه. مگر اگر اونا هم کوشش کنن کم مصرفی کنن انشالله مشکل تا هم بیشتر حل میشه. چون میدونم که همین برقی که فعلا ما داریم و با پرچهی ها رو داری است، این همین برق ما در ایام تابستان نیز داریم، این همین برق ما در خزان و در تابستان هم داریم، مگر با پرچهی رو برونه که مگر در ایام زمستان که هوا سرد میشه پرچهی شروع میشه.
پس از این دانستان میشه که بعضی از مشترکین ما امروی ما همکار بیشتر نیستن و وسایل پرمصرف برقی استفاده میکنن که خود چالش بسیار بزرگ به خاطر سیستم مصرف انرژی برق.
توحیدی صاحب، این موضوع برق بعضی از شنوندهای ما اظهار نظر را میکنن و میگن که اینقدر کمک های بین المللی آمدگان شد و مشکل برق کابل اینا حل نتانستن، یعنی بسیار انتقاد شدید میکنن. شما چی گفتنی دارین که چرا صاحب مشکل برق به شکل اساسی حل نشد؟
شما میگن که در افغانستان برشان شده که در حدود 5-6 سال میشه که ایجاد شده، از روز ایجاد تا اکنون در حدود کابل 14% برق داشت و امروز در حدود 85% برق دارد. افغانستان 6% برق داشت و در حدود 45% برق دارد که از این کارکرده های خوب برشنا محسوب میشه. و پلان های تطبیق پروژه های برق طبیعی است که در ازمدت است. ما 3 سال قبل پلان های بخاطر زیاد نمودن برق داشتیم، این پلان 5 ساله بوده، 3 سال از این گذشته و 2 سال دیگه مانده و دیگه 2 سال ان شاء الله ما همه کابل ثبت وادی خود کن ربع سوم 2018 همه کابل ثبت شده نور برق به شکل 200% تنویر می سازیم و همچنان در حدود 13 ولایت دیگر با جمع از ولسوالی ها بابا خاصی میشه که میتونیم بگیم 2.3 میلیون خانواده جدید وصل میشه و این لاین ترکمنستان است که کارایشون بسیار به شدت دیدن داره، از کابل لاغزنی به اتمام رسیده، این آبتکتیا به اتمام رسیده، یا آقینه لامزار در جیبیان کار است، از مزار لاغ پلخمری به اتمام رسیده، از پلخمری لکابل در جیبیان کار است، یعنی ساخت سبسکیشن ها و ترنسمیشن لین ها بیرن به شدت جیبیان داره و طبق مستر کلان نشال موره با آقان عزیز تقدیر میکنه.
یعنی میگن یک کم دیگام صبر و اصلاح بکنن.
تا زمستان 2018 مشکل داریم بند.
محترم آقای وحیدالله توحیدی، سخنگوی افغانستان برشنا شرکت، بسیار جا تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما.
محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل، صاحب ما یک مصاحبه مفصل با شما داشتیم، منتها یک پیام دیگه رسید که بسیار جالب است. من پیام برتان میشنوانم با سوال خود طرح میکنم. صاحب با اجازهتان امی پیام آل میشنیم با هم.
از ولایت شریفپور گپ میزنیم، دمو شهرداری و تمام ولایت ها میگم کسابه گوشت خر و اسب میکوشد میگه در کسابات تیر میکنه، اما را مشاروالا چرا مو پرسر نمیکنه، می دولت پرسر نمیکنه، چی باید که پرسان کنه می دولت، این چرا ای کار میکنه اینا، اما را دمو چی برسانی. سلام علیکم.
بله محترم آرزو صاحب، شنیدین این موضوع را چی باید شوه صاحب؟
بعضی آوازه ها جناب نظر صاحب یک حقیقت نمی باشد، اما لله هم در شهر کابل چنین جنایتی را تا حال ما شاهد نبودیم و انشاءالله که در آینده هم نمی باشیم. بحث حفظ صحه و مراقبت از وضعیت بهداشتی اصناف، ما ریاست داریم زیر نام محیط زیست و صحت محیطی و همچنان ریاست تنظیم مارکت های شاروالی کابل، اینا وقتاً فوقتاً تیم های نظارتی از اصناف دارن، خصوصاً قصاب ها، خبازی ها، سقابه ها و امام ها، هم از لحاظ امون ارمایی که مثلاً یک خبازی کاشیکاری باشن، شیشه خانه داشته باشد، گاز مواد سوختی گاز باشد، همچنان مثلاً از قصابی ها کنترل ما جدیست که یخچال داشته باشند در گرما و شیشه خانه داشته باشند و گوشت در قسمت های بیرونی اویزان نباشه، اگر اویزان باشه یک عایقی باشه که جلو گرد و خاک بگیره.
آرزو صاحب، منتها این پیام ما به خاطر جدی گرفتیم که این نوع مسائل نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا در بسیاری از ممالک این حادثه رخ داده. به طور مثال ما چندین گزارش دیدیم، مثلا در تلویزیون ها دیدیم که امی نوع کارا شده، یعنی منظور ما این نیست که در افغانستان خدای نخواسته این کار میشه، منتها این همه گزارش ها را شما تا چه جدی میگیرین و در عقب از این مفتین که خدای ناخواسته در افغانستان هم این کارا نشه سیب؟ گفتیم یک نظر شما را بگیریم در این مورد چی گفتنی دارین سیب؟
به خدمت شما عرض کنم که ساروالی کابل متاسفانه ما خود یک لابراتوار چیز نداریم از لحاظ ماشینری و تکنولوژی. متاسفانه ساروالی کابل هنوز اونمون نفس های قرن حجر میکشه، اما رهبری جدید ساروالی کابل خوشبختانه که تلاش دارن. ما یک پیشنهاد دادیم نمو دونر هاییم که به قسمت ماشینری و وسایلی که مربوط میشه به سلسه ها و بعض مسائل دیگه که زیر ساخت ها و زیر بناهای شهری ضرورت است ماشینری خریداری شود. فکر میکنم که وزارت صحت عمام در این قسمت جدیت داره. همین کمیسیونی که متشکل از ریاست صحت محیط زیست ساروالی کابل است، این یک ریاست مستقل است که باز اینا یک کمیسیون تشکیل دادن که در این کمیسیون نماینده های محترم وزارت صحت عامه است، وزارت لوی ساروالی و حوزه های مربوطه است، حوزه های منظور حوزه های پولیس است. اینا با این یک کار مشترک داریم.
آرزو صاحب محترم وقتتان زیاد نمیگیریم، منتها امی مسئله که شما گفتین لابراتوار ندارین، این مسئله بسیار جواب بسیاری سوالا هست. اگر شما این اول لابراتوارا در اختیار نداشته باشین، خی شما نمیتونین که تمام مواد غذایی را صحیح کنترل بکنین و او را گارانتی بکنین. از او خاطر یک چاره اساسی در این باره سنجیده میشه یا نمیشه صاحب؟
نظر صاحب بزرگوار خود در افغانستان مثلا در دیگر دنیای پیشرفته یک شهردار تمام امور شهر زیر نظارت مدیریت خود داره. مثلا صحت مربوطش میشه، کلتور مربوطش میشه، پلیس مربوطش میشه. در اینجا واحدهای مختلف است، نهادهای مختلف است دولتی که به هر کدام وظایف خود داره. مثلا ترافیک یک نهاد مستقل است، پلیس یک نهاد مستقل است، صحت عامه یک نهاد مستقل است. و ما در سطح گمرکات خود اطلاع دارم که جاهای قرنطین داریم که موادی که میاید در آنمونجا شناسایی میشه. یک خاطر جمعی بر شهروندهای ما هست که بسیاری از مواد خصوصاً خوراکه در امو و بندرها اینا قرنطین میشن و از اونجا شناسایی میشن، بعد از اون با بازار مارکت میشن. بحث مارکت که باز داخل شهر است، بازی با ما تعلق داره که ببینیم که مثلا بعض اجناس هست که یا گران یا سنگینی قیمت فروخته نمیشه یا تقاضا وجود نمیداشته باشه، تاریخ زمانش میگذره، باز ما او رو جمع آوری میکنیم.
خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از معلوماتان. این مصاحبه ما رو همین قسم خیلی یک جنبندی اگر بکنیم ایست که شما اشد ضرورت دارین به لابراتوارهای بسیار زیاد مهم که شما بتانین بعضی اموال خودتان از نظر بگذارانین و مطمئن شمین که غذا یا امو گوشت هر چی که است سی هست یا نیست. از او خاطر به خیالم در بودجه آینده ایر انشالله در نظر خواهد گرفتین.
ما در تلاش ازی هستیم که ساروالی را به طرف یک تکنولوژی و مدرن و همه مطابق با نیازمندی های زمان سوق بدیم و دونرها و کشورهای کمک کننده وعده تقویل پول برای ما کرده، انشاءالله که ما مجهز میسازیم کنه. و از طرف دیگه یک پیام برای باشنده ها و شهروندهای عزیز کابل دارم که در هر کجا مردم ملت همکار دولت خود هستن، اگر در واقعات میبینن اطرادسات میبینن مثلا مواد تاریخی شده، ما یک شماره داریم 155. او شماره رایگان است، فقط دو شماره پیامگیر ماست، اطلاع بتن که مثلا در کدام شهر در کدام ناحیه
155 گفتین شماره تلفن 155
همیشه فعال است و پیامشان ثبت میشه و مو جمع و کریوال داریم. هر بحثی که در سطح شهر است از حوزه خدمات شهری ما فقط اطلاع بتن، ما انشاءالله که بدادشان میرسیم.
محترم آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات ساروالی کابل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم شماره داخلی 07-84-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینګ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.